بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما با توفیق پروردگار متعال در ولایت فقیه دنباله الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دنباله الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. بحث ولایت فقیه دنباله قدیر، دنباله این آیه و دنباله این مفهومه. یکی از نمونه های بارز و روشن مصادیق و روشن و مصادیق مهم عهد مالک اشتره، چون برای حضرت امیر علیه السلام مالک اشتر را به عنوان یک فقیهی، به عنوان یک سازنده جامعی به مصر اعزام کردن. اگر ما بخوایم ابعاد کار ولایت فقیه درست روشن بدانیم، یکی از نمونه های بارز همان عهد مالک اشتر، نامه 53 که از نامه‌های نهج بلاغه، از اون نامه معلوم میشه بین که یک نفر فقیه باید در چه ابعادی، در چه جهاتی گام برداره، برنامه ریزی کنه تا بتونه یک جامعه اسلامی مقتدری را، عزتمندی را تشکیل بده، تأسیس کنه و وجود بیاره. اگر آقایان وقت داشته باشن همین عهده مالک اشتر مطالعه کنند، منتها قسمت قسمت، چون هم جنبه سیاسی داره، هم جنبه اقتصادی داره، هم جنبه فرهنگی داره. تمام جهات و ابعادی که در اسلام وجود داره و یک نفر فقیه، یک نفر مدیر جامعه که میخواد پیاده کنه و عملی کنه در همین عهدنامه وجود داره. حالا اگر شما وقت پیدا کردید دستبندی کنید، قسمت قسمت کنید، اونج مربوط به اقتصاد جدا کنیم، مربوط به سیاست جدا کنیم، مربوط به فرهنگ جدا کنیم، تمام ابعادی که در زندگی انسان ها لازمه حضرت امیر علیه السلام در این عهدنامه گنجانده. مخصوصا اسلام با 3 موضوع جدن مبارزه میکنه که از میان برداره و جامعه را از این 3 موضوع خالی کنه: ظلم و جهل و فقر. ظلم و جهل و فقر، ظلم مربوط میشه به اون عدالت و سیاست عادلانه که از این افضل قرة عین الولات استقامت العدل فی البلاد، فضیلت بارترینه که چیزی که از همه چیز با فضیلت تر است در میان برای نور و نور چشم ولاته، این که عدل در سراسر بلاد برقرار و حاکم باشه. خلاصه اونش مربوط به سیاست جدا کنیم، اونش مربوط به اقتصاد جدا کنیم، اون چه مربوط به فرهنگ جدا کنیم، جدا جدا کنیم، معلوم بشه به اینکه این عهدنامه به تمام ابعادی که یک فقیهی در ولایت خود باید در نظر داشته باشه، همه اون ابعاد را برای این نمونه میتونیم از این عهدنامه استفاده کنیم. این 3 تا مطلب در نظر باشه: فقر و جهل و ظلم را میخواد اسلام از میان برداره و جامعه از این 3 تا خالی باشه. ما در روایاتی که می‌خواندیم، چون رسیدیم به روایت باب زکات، وارد بحث اقتصاد شدیم. چون زکات از برنامه های اقتصادی اسلامه وارد این بحث شدیم. حالا اینه که یک مقدار باید درباره فقر و مضرات فقر بحث کنیم که اسلام این را چطور خواسته از میان برداره. اسلام پشتوانه برای اون فقیه معین کرده. یکی از این پشتوانه ها انفاله. اگر انفال اونطور که بحث میکنیم محقق بشه، عملی بشه، خب خیلی کمک میکنه و از میان برداشتن فقر رو کمک میکنه به این که اقتصاد خیلی رونق پیدا کنه. واسه انفال خیلی مهمه. اما موضوع فقر یه بحثی از میان علمای اقتصاد که آیا اصلا در اسلام فقر طوری، یعنی برنامه اسلام طوری تنظیم شده که فقر لابد دمنه، ناگزیر باید فقر باشه در جامعه، یا نه برنامه اگر درست عملی بشه اصلا فقر ریشه‌کن خواهد شد. اون طور که از آیات رو باید استفاده میشه، فقر یک عارضه است. اگر درست قوانین اسلام عملی بشه فقر ریشه‌کن میشه. فرضاً حضرت مهدی علیه السلام که ظهور میکنه دیگه فقر نیست، فقر نیست. برای خاطر که فقر از کجا به وجود میاد؟ خداوند متعال اونقدر وسائل امکانات فراهم کرده برای انسانها، از طرفی قوانینی هم وضع کرده برای بهره برداری از اون امکانات، از طرفی اگر اینا عملی بشه اصلا فقری به وجود نمیاد. پس فقر یک عارضه است. فقر یک عارضه است در نتیجه عمل نکردن به احکام اسلام به وجود آمده. خب بعد از این وجود آمده، خب اسلام در این حال خب انسان‌های فقیر وجود داره، باید اونا مراعات بشن. اما اینطوری که ذاتاً در برنامه‌های اصلی اسلام فقرم وجود داشته باشه، اگر برنامه اصلی عملی بشه فقر به طور کلی ریشه‌کن میشه. اما فقر، حالا در فقر می‌خوایم بحث کنیم. در نهج البلاغه، چون چهارشنبه هست نهج البلاغه هم خوده، در نهج البلاغه نمونه های فراوانی هست که از امیر علیه السلام از فقر سخت انتقاد و مذمت کرده. مثلا این الفقر و یخرس الفتن عن حجته و المقل قریب فی بلدته. فقر آدم فکن را از اقامه حجت لال میکنه. آدم که فقیر شد در جامعه، او با یک نظر منفی نگاه میکنن، کسی احترامش نمیکنه، کسی حرفش نمیشنوه. الفقر یخرس الفتن عن حجته. فقر آدم فتن را از اقامه دلیل لال میکنه. ولی والمقل قریب فی بلدته، اینم باید دانست. مقل آدم فقیر در شهر خودشان قریبه. این در کلمات قصار شماره 3 الفقر یخرس الفتن عن حجته و المقل قریب فی بلدته. مقل یعنی آدم فقیر ندار بینوا. دوم القنا فی القربت وطن و الفقر فی الوطن قربه. اون شماره سوم کلمات اقصار بود، این 53. القنا فی القربت وطن، قنا و توانگری در قربت هم باشه وطن. آدم پول داره هر کجا باشه وطنشه، همه امکانات اختیارشه. ولی الفقر فی الوطن قربه، آدم فقیر در وطن خودش هم قریبه. این هم کلمات اقصار 53. حالا میرسیم. بعد حضرت امیر بفرمه الفقر الموت الاکبر. این باز در کلمات اقصار، در کلمات شماره 154، اول شماره 3 بود، دوم شماره 53، سوم شماره 154. خب بعد از تعمیر به فرمان به محمد ابن حنفیه با زمان نهج بلاغاست یا بنی انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله من، به فرزند خود میگه، قال علیه السلام لابنه محمد بن الحنفیه یا بنی انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله من فان الفقر منقصة للدین مدحشة للعقل دایتون للمقت. فقر منقصه در دینه، آدم فقیر نمیتواند در امور دینی اقدامات وسیعی داشته باشه، عقل و خرد را هم پریشان میکنه، چون آدم فقیر گرفتار یا فقر خب باعث میشه به اینکه انسان فکر انسان مختل بشه دیگه، برای اینکه صبح آمده از منزل بیرون فقیره، اهل و عیالش و انتظارات دارن، آمده یک کاری پیدا کنه بلکه چیزی به دست بیاره، عصری برگرده خانهش با دست پر برگرد، آمد کاری پیدا نشد، نشست چند ساعت رو ولی کسی نیومد با اونو بره دنبال کار. خب عصری برگشت آمد خانه و پریشان در برابر اونا که منتظر بودن چیزی بیاره. این امروز تنها نبود، چندین روز همین جریان تکرار شد. خب این فکر و عقل را مسلمان پریشان میکنه، مدهشتان دل عقل دایتان دل مقت. مردم همچنین شخص را اصلا دوست ندارن، مردم کسی دوست دارن که تمکن داشته باشه به اونا برسه، این که چیزی نداره، یک آدم گمنام و فقیر و اینجور دیگه. اینم باز کلمات اختصار 311. از این قبیل مطالب در روایات ما فراوانه به این که مذمت از فقر میکنه. حالا فقر بلده، فقر فرهنگی داریم، فقر مالی داریم، ولی اینا ظاهر اینا فقر مالیه، ظاهر اینا فقر مالیه. خب فقر مالی نداره. خب با این که فقر اینجوری، آیا در اسلام یه برنامه داره که باید فقیر باشه؟ نه، ما روایات داریم به این که اگر غنی اونا که ثروت ها را به دست آوردن اگر اون به وظیفه عمل میکردن فقر به وجود نمی آمد. ما رأی حضرت امیر می فرمان ما رأی تو نعمتا موفوره الا و فی جانبه ها حق کن مزیه. هر کجا نعمت فراوان دیدم در جانب اون دیدم که حق کسی ضایع شده تا این نعمت فراوان در دسترس این شخص قرار گرفته. خب از طرفی هم روایات فراوان داریم از تکاثر جمع مال و ثروت خیلی مذمت شده، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحشرهم عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنتم تكنزون. اسلام میخواد کسانی که ثروت در دستشون است در جریان باشه، به طوری که مثل خون که در رگهای بدن جریان داره به همه رگها میرسه در اختیار همه قرار بگیره به یک عنوان. خلاصه از طرفی کسانی که تکاثر و از این قبیل ثروت‌های زیاد قارونی از یک طرف، از طرفی هم فقرای طرف، اسلام هرگز اسلام اجازه نمیده. ما بحث نداره ولایت فقیه، در همین نامه 53 نهج البلاغه از امیر علی اسلام به مالک تاکید میکنه که باید فقر را اولا به فقرا برسه، فقر را نابود کنه. بالاخره فقر و ظلم و جهل سه تا عارضه ایست که باید جامعه اسلامی از اینا خالی باشه. حالا من برای این نمونه یکی عرض میکنم، در وسائل جلد 11، وسیله وسائل 20 جلدی، باب 19 از ابواب جهاد العدو، باب 19 از اول جلد 11 جلد 11 وسائل 20 جلدی چند باب اول داره زیاد برای جهاد عدو، بعدم چند باب داره چند برای جهاد نفس که دو جور جهاد داریم دیگه، اول جهاد عدو رو گفته بعد جهاد نفس رو گفته. در جلد 11 طبع 20 جلدی در اینجا باب 19 از ابواب جهاد عدو، عن محمد بن ابي حمزه عن رجل بلغ به امیر المؤمنین. بعد یک روزی امیر المؤمنین دیدن که یک شخصی داره مر شیخون مکفوفون، یک شیخ یک پیرمرد نابینا یسأل، شیخون مکفوفون کبیرون، آدمی که پیرمردی بود و چشمش نابینا بود یسأل و داشت سوال میکرد، تکدی میکرد سوال میکرد. قال امیر المؤمنین صلی الله علیه و سلم ما هزا، تعجب بین تعجب مرزی چطور شده که در محیط مسلمان یک نفر داره سوال میکنه، باید محیط مسلمان امیر المؤمنین مخصوصا نباید کسی سوال بکنه. قال یا امیر المؤمنین نصرانی یا در مسلمان نیست نصرانی باشه؟ فقال استعملتو حتی اذا کبر و عجز من اعتمو، گفت وقتی جوان بود مردم ازش کار کشیدن، حالا وقتی که پیر شده در مزیقه واقع شده از لحاظ اقتصادی محتاج به سوال شده، انفقوا علیه من بیت المال، از بیت المال ادارش کنید. اسلام اینجوری میگه کسی قدرت کار داره براش کار ایجاد بکنه، باید بره کار کنه اداره هم پیش کنه، کسی قدرت نداره باید از بیت المال اداره بشه و فقری در میان نباشه. یعنی یک جامعه یک نواختی، یکی متنعم یکی محروم یکی ظالم یکی مظلوم، یک جامعه به وجود داشت که افراد بشر افراد اون جامعه همه با هم در یک زندگی نسبت مرفهی هماهنگی وجود داشته باشن. برابر این بحث فعلی ما در باره ولایت فقیه این است که فقیه با پشتیبانای اسلامی باید طور گام برداره که از لحاظ اقتصادی جامعه ای را اداره کنه، اون جامعه مکرم باشه محترم باشه قدرتمند باشه، که الان الحمدلله تعالی ولی فقیه زمان ما آیت الله خامنه ای. تأکید بر همین موضوع دارن. حالا روز چهارشنبه است و ما بحث انفال را انشاءالله اون اندازه که لازمه ذکر خواهیم کرد که در قرآن کریم سوره به نام سوره انفال داریم. در اول سوره اسم انفال ذکر شده، در اون باید انفال چه هست و اینا خداوند چه امکاناتی برای حاکم جامعه سرپرست جامعه قرار داده، گفتیم تمام معادن باید در اختیار او باشه، تمام دریاها، تمام اراضی مواد، رؤوس جبال، بسته رودخانه ها، جنگل ها، نیزار ها، کل ارزند ربله ها، اینا منابع تولیدن. یکی از کتاب هایی که باید عزیزان مطالعه کنن کتاب اقتصادنای محمد باقر صدر رحمت الله علیه. خب کتاب بسیار کتاب خوبی است، واقعا سعی کرده به این که اون زمان در برابر اقتصاد کمونیستی اقتصاد سرمایه داری، چون ما چند جور اقتصاد داریم دیگه، اقتصاد سرمایه داری غرب، اقتصاد کمونیستی اون روز رایج بود، اقتصاد اسلامی رو نشان داده باشه. کتاب کتاب بسیار بسیار خوبی است اقتصاد اونا. خلاصه اینه که ما بحثمان در باره انفال هم انشاءالله بحث کنند دیگه، فرصت بیشتر از این نیست. مطلبی میخواستم عرض کنم، مطلب این که این مصیبتی که الان واقعا برای عالم اسلام به وجود آمده خیلی سنگین این مصیبت. از اون وقت که انقلاب اسلامی پیروز شد به دخل استکبار و ایادی استکبار کینه از اسلام در دل گرفتن. چون قرده ها سعی کرده بودن اسلام را که بوده بودن مسلمان ها زیر سیطره خودشون نگه داشته بودن، تهاجم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی همه جهت، اما این انقلاب اسلام ناب را به عرصه زندگی آورد. تا اون موقع در صفحات کتاب بود، در مدرسه ها و در حوزه ها بحث می شد، اما کسی اینو بخواد به عرصه زندگی بیاره و پیاده کنه، این یک توفیقی بود به وجود آمد. خب وقتی به وجود آمد، طوری به وجود آمد اسلام ناب جلوه‌گر شد که دیگه استکبار و ایادی استکبار ناچار در برابرش خاضع شدن، خاری در چشم اونها و استخوان در گلوی اوناست. و اینها بالاخره هنوزم آرام نشدن که نقشه‌ای کشیدن. یکی از نقشه‌های اونان پرورش دادن یک عده‌ای به عنوان بوکو حرام که الان در نیجریه و اونجا 2000 نفر را اینا قتل عام کردن. اینا مردها را میکشن، زن و دخترشان را اسیر میکنن، میرن میفروشن. خب بوکو حرام اونجا، داعش در سوریه و در عراق را میزن، تکفیری هم که در عربستان سعودی. خب اینا با هم دیگه، این سه تا گروه اینا با هم پیوند دارن، ارتباط دارن. خب اینا از اون جهت که در اون جبهه مقاومت که سوریه و لبنان در اون قرار داره و جلو صهیونیست ها رو گرفته، برای خود در هم شکستن اون مقاومت و میدان رو برای صهیونیست ها باز کردن، برای آمریکا باز کردن، خودشان این داعش و تکفیریا و بوکو حرام را پروبال دادن، مجهز کردن، آماده کردن، وقت فرستادن به این کشوران سوریه و لبنان و افغانستان و پاکستان و شکلهای مختلف. بعد اینا خب حتی اونجا هزاران نفر از همین کشور اروپایی هم اینا ملحق شدن، چون پول زیاد، سرمایه گذاره زیاد، پول نفت و گاز عربستان و سعودی قطر و اینا. خب این سرازش دارن بین. بعد وقتی که اینا در اینجا این مقدار کار کردن، برگشتن به مملکت خودشان هم، خب اینا اینجا ورزیده شدن، یکی بچه گرگ می پرورید، چو پرورده شد خواجه را بردارید. اینا برگشتن به کشور خودشان، در آنجا هم دست دادن باز به همین اخلال و به همین کشتن و از این کارا. خود اینا پرورش دادن. حالا اینا چیکار کردن؟ مصیبت اینه، بعد همینا که اینا رو پرورش داده بودن جمع شدند و اینی به نام اسلام قلمداد کردن. و اسلام این است، چون اونا هم در ظاهر دم از اسلام بزنن دیگه. اسلام یک دین خشن، یک دین است که اینطور تخریب و کشتار، اینه به این نام قلمداد کردن. اسلام حراسی را خیلی دامن زدن، به طوری که دو سه روز قبل از این در پاریس بعد از اون جریان که به وجود آمد، تظاهرات مردم پاریس، پاریس این طرف قلب اروپاست، جمع شدند و از این طرف نتانیاهو از اینجا که خودش کشدار و تقریب یک عمر اشغالگری اینطور چیزا، اینو از انگلستان هم اون کامرون مامرون آمده است و از آلمان هم اون مرگل آمده است و فرانسه و اوراد، یه خلاصه همونها که این داعش ماعش درست کرده بودن، همون آمدن اینم به نام اسلام تمام کردن. و تظاهرات علیه اسلام از اون تاریخ به این طرف، چندین مسجد در اروپا آتیش زدن، خراب کردن، مشغولن اینطوری. این چه مصیبت بزرگی است برای اسلام. حالا من وقتی که اینا را دیدم، خیلی مصیبت بزرگی، واقعا خیلی مصیبت بزرگی است برای عالم اسلام. در مقابل چه باید کرد؟ هنوز قبل از اینکه در تهران همایش بود، اون شیخ حسین الدین از علوم اهل سنت در اونجا حاضر بود، گفت امروز امروز غیر از این که همه مسلمان ها زیر پرچم ولایت رهبر معظم انقلاب ایران قرار بگیرن، غیر از این راه ندارن. اگر این کار بکنن میتوانن بر تمام نقشه های استکبار غالب باشن و الا فلا واقعا. حالا یه چند کنه کنه امام رضوان الله علیه فریادگری بود که در چنین جریان ها واقعا فریاد. حالا ببینید چقدر این امام قلم امام. اون وقتی که در عربستان سعودی و به حجاج ما حمله شد و اینا برای خاطر که نبخواستن براءت از مشرکین را سر بدن اونا تحمل نکردن کشتن، این چند سطر از اون چه قلم و چه فریادگری. آری در منطق استکبار جهانی هر کی بخواهد براءت از کفر و شرک را پیاده کند، خب قرآن کریم سوره بنی سوره براءت دارد. خب این در همه ایام حج هم از امیرالمومنین مورد اونجا بخوانده بود، باید خوانده بشه دیگه. اما اون این تحمل نمی کنن چون برای خاطر نوکری آمریکا و اینا هستن دیگه. آری در منطق استکبار جهانی هر کی بخواهد براءت از کفر و شرک را پیاده کند متهم به شرک میشه. هر کسی اینو بگه میگن این شرک، این شرکه. خودشان زیر پرچم آمریکا سینه میزنند و نوکر آمریکا نیست، نوکر بودن آمریکا شرک نیست، اما براءت از مشرکین شرک میشه، متهم به شرک میشه. مفتی ها و مفتی زادگان، امام میگه مفتی ها و مفتی زادگان این نوادگان بلعم باورها، این نوادگان بلعم باورها به قتل و کفر او حکم میدهند. و بالاخره در تاریخ اسلام میبایست اون شمشیر کفر و نفاقی که در لباس دروغین احرام یزیدیان و جیرخاران بنی امیه، چون اون وقت که سید شهدا علیه السلام در مکه بود، اون وقت یزید عده‌ای را فرستاد احرام ببندن و زیر لباس احرام شمشیر داشته باشن، امام حسین همینطور در اون مکه باکشن. اون داره میگه، میگه بالاخره در تاریخ اسلام میبایست اون شمشیر و کفر و نفاقی که در لباس دروغین احرام یزیدیان و جیرخاران بنی امیه برای نابودی و قتل بهترین فرزندان راستین پیامبر اسلام یعنی حضرت ابی عبدالله علیه السلام و یاران با وفای او پنهان شده بود، مجددن اون جریان مجددن از لباس همون میراث‌خواران بنی سفیان به در آید و گلوی پاک مطهر یاوران حسین را در اون هوای گرم در کربلای حجاز در قتلگاه حرم پاره پاره کند. همون اتهاماتی را که یزیدیان به فرزندان راستین اسلام زدن، اونا را خارجی ملحد و مشرک و مهدور الدم معرفی کردن، درست همون را به رهروان راه آنان وارد آورن که انشاءالله ما اندوه دلمان را، امام فرمان اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم ساخت و داغ حسرت و حلاوت این جنایت بزرگ را بر دلشان خواهیم آورد با پروای جشن و جشن پیروزی حق بر جنود و کفر و نفاق و آزادی که عبر از دست نااهلان و نامحرمان می خواهیم بگیریم و مسجد حرام وارد بشیم انشاءالله تعالی.